تعالی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. کلام در بررسی ادله کسانی بود که مدعی بودند کفارات محرمات احرام بر ولی هست. وجه دوم تمسک به قانون تسبیب بود که ولی سبب احرام وصی شده است، لذا کفارات به عهده ولی ثابت باشد، که دیروز این وجه رو توضیح دادیم. اشکال این وجه این است که در مبحث دیات و جنایات به تفصیل بحث شده است که قاعده تسبیب این است که اگر جنایتی رو شخصی بالمباشره انجام داد ولی سبب این فعل دیگری بود و آن سبب اقوا از مباشر بود، دیه جنایت بر سبب است دون مباشر. مثلا زید امر رو حل میده، او رو به حرکت وامی داره به شکلی که اختیار حرکت از دست امر سلب میشه، به بکر میخوره و بکر رو مجروح میکنه. اینجا ایجاد جراحت بالمباشره توسط عمر است، ولیکن سبب این حرکت و جراحت بکر حرکت زید بوده است. عمل او موجب جراحت بکر شده، سبب اقوا از مباشر است، دیه به عهده سبب است که زید باشد. حالا کار نداریم این قانون تسبیب دلیلش چیه، اگر این دیه به عهده سببه، قانون قانون عقلاییه، از ادله زمان استفاده می شود. این در جای خودش باید بحث بشه، خیلی هم بحث داره بحثش، الان نمیخوان واردش بشه. اون چه که هست تطبیق قاعده تسبیب بر ما نحن فیه بلا وجه هست، به خاطر این که فعلی که سبب شده است کفاره رو، اگه کفاره ثابت بشود بررسی کنیم این فعل چیست، سید است، استزلال است، اخراج و دم من بدنه هست و امثال اینها، آیا در این فعل مباشر و سبب تصویر میشه و سبب اقوا از مباشر است؟ فرضی نیست. آن تسبیبی رو که آقایان میگویند و توضیح میدن این است که میگویند ولی چون سبی رو محرم کرده است پس تسبیب ثابته. چه تسبیبی است؟ سب ولی سبی رو محرم میکنه. در بسیاری از موارد سبی هیچ محرمی از محرمات احرام رو مرتکب نمیشه، ولی سبی رو محرم کرده است. سبی به اختیار خودش اخراج دم از بدنش کرده است. چه تسبیبی برای ولی ثابته؟ به عبارت اخرى فعل ولی سبب برای صدور این محرمات از سبی نشده است، لذا این عمل استناد به ولی نداره. ولی سبب نشده اون مخیط بپوشه، ولی سبب نشده اون سید کنه، ولی سبب نشده اون اخراج دم از بدنش کنه. بنابراین قانون تسبیب اگر به صاحب جواهرم انتصابش درست باشه اینجا موضوع نداره. بنابراین وجه دوم که ثبوت کفاره بر ولی به حکم قانون تسبیب است به نظر ما بلا وجه است، قابل استناد نیست.
بفهم توی قاعده تسبیب کجا شون گفتن تمشی رو قائل میشدن، یعنی میفهمیدن که اینجا همون اقواییت رو تسبیبان میفهمید. اگر این رو بخوام بگن این رو هم باید بگن، یعنی این هم تسبیب رو قائل میشد، این هم میشون باید مستد.
یعنی شما میخواید یک جواب دیگه بدید از قانون تسبیب، بگید قانون تسبیب یه تفصیل قائل بشیم. آنجا که ولی سبب شده است که طفل بیاد کفاره ای رو انجام بده محرمی رو انجام بده به عهده ولی، ممکنه بگیم به قانون تسبیب. مثلا بچه کوچک است، فرزند پسر است، استزلال بر او حرامه، ولی بغلش بگیره در روز ببره داخل ماشین و از مسجد شجره او رو ببره به مثلا چنین و چنان، اینجا قاعده تسبیب بگیم اقتضا میکند که بالاخره ولی کفاره بر او باشد. حاشیه عروه رو نگاه کنید، مرحوم آقای گلپایگانی یک حاشیه دارن اینجا، بهش میرسیم، اینو محفوظ نگه دارید فعلا، ببینیم اگه موردی فرض شد اینجا حرف مرحوم آقای گلپایگانی، اگه ندیدید نظیر همین حرفیست که شما میگید، میگن اگه ولی سبب برای ایجاد اون فعل شده باشه مثلا کفاره فی الجمله بگیم بر ولی ثابته. ببینیم همچه قاعده تسبیبی در اونجا جاریست یا جاری نیست، ما بعد بررسی میکنیم در ذیل قول دوم وجوهی که ذکر میکنیم. قاعده تسبیب فرع بر این است که یه چیزی ثابت بشود بر کسی، بعد بگیم چون سبب دیگری بوده است لذا به عهده او نیست، به عهده سبب است. مثلا در باب جنایات مسلم به جانی دیه ثابت است، کسی که بزنه پیشانی یکی رو بشکنه دیه برای ثابت است مسلم. وقت اینجا میگیم اگه کسی تسبیب کرد، این آقا رو هل داد و او خورد به اون فرد، اونم به دیوار خورد و پیشانیش مثلا شکست، اون دیهی که بر جانی ثابته بر سبب ثابت میشود. اینجا باید شما اولا ثابت کنید اصلا برای سبی در حال احرام اگه محرمی رو مرتکب شد کفاره داره یا نه، تا بعد بگید کفارهی که بر سبی هست قانون تسبیب میگه بر ولیست. این رو میرسیم بررسی میکنیم.
خب کفاره باشه
الان قانون تسبیب رو الان قانون تسبیب رو توضیح دادیم. قانون تسبیب در اونجاست که خود اون عمل به سبب اسناد داده بشه، یعنی گفته بشه آقا شما این کار رو انجام دادی در حقیقت.
درسته، با
واسطه تسبیب نیست. اصلا آقای ولی در کتاب الدیات باز اونجا ثابت تلازم عادی بین تسبیب و بین فعل باید باشه، یعنی جوری باشه که این فعل منجر به این سبب منجر به این فعل بشه. هل دادن باید جوری باشه که بالاخره اگه امرم نباشه کس دیگه هم باشه، سنگی هم باشه، اینجا جوری هلش بده که اگه خورد به طرف به دیوار بخوره. اینجا اصلا این حرفا نیست، این فعل آخر است. این آقا سبی رو محرم کرده است، بسیار خوب سبی محرم شده است، اما سبی که رفته محرم احرام رو انجام داده به تسبیب ولی بوده، فعل به تسبیب ولی بوده، خب تموم شد، پس دیگه قاعده تسبیب جاری نیست. مثل اینه که شما بگید در جای اگر این بابا این پسر رو به دنیا نمی آورد که این پسر نمی رفت طرف رو بکشه، پس چون این آقا رو به دنیا آورد و او رفت اون طرف رو کشت، اگه نمی بود که او آقا نمی رفت اونو بکشه که، پس بنابراین دیه رو پدر باید بده. تسبیبی معنا نداره، تسبیبم قاعده اقلاییست، ادله زمانم نیست. در کتاب الدیات اگه کتاب الدیات بکنم مسئله 15 تحریر رو ببینید، بعد اونجا توضیحات صاحب جواهر و دیگران، اصلا بحث تسبیب قاعده اقلاییست و در جایی است که فعل استناد به سبب داشته باشد، نه اینکه شما به چند واسطه بگید اگر او نمی بود، اگر او چنین نمی کرد، اگر او در سربازی اسلحه رو یاد نمی داد به این سرباز اسلحه بلد نبود، بعد نمیتونست اسلحه بکشه اون آقا رو بکشه، پس در حقیقت او تعلیم داد، پس او سبب و این قاعده تسبیب نیست. همه خلاصه همین بود.
حدی میرسیم
خیر از اینه، حدی تسبیب هست یا نه، وجوب حدی یا نه، میرسیم. مورد سوم یادتونه ما اولی بحث گفتیم سه مورد نسبت به امور مالی سبی بحث میکنیم. مورد اول نفقات سفر بود، بحث کردیم. مورد دوم کفارات، مورد سوم حدیه. حد این بحث جداگانه داره، میرسیم بعد ببینید که هر کار در حد این میشه زد یا نمیشه زد، اونم میرسیم. مورد سوم
این
بگه واضحی
اقلایی ولی این تلسیزینا قابل اقلا باشه،
خب بله، لذا در همونجا آقایون میگن
اینجا
خدا خیرتون بده. پدر او رو محرم کرد، اما این فعل رو که سبی انجام داد، این تقصیر غیر از سببیته. شما به نحوی واسه بحث دیگر است. این که مثالایی که من زدم برای چی بود؟ بالاخره میگن آقا فلانی اسلحه یاد داد بیا، آقا اگه اسلحه یادش نمیداد اون رو نمیکشت. وجه سوم، دیروز اشاره کردیم روایتی بود که در احتجاج طبرسی از ریان ابن شبیب مناظره امام جواد با یحیی بن اکثم ذکر شده است. صاحب وسائل در باب سوم از ابواب کفارات سید، حدیث اول روایت رو مطرح می کنم که قاضی القضات مأمون در مناظره‌ای که با امام جواد داشت سوال کرد ما تقول فی محرم قتل سیدا. امام تفریح فرو کردن، تشبیه شقوق کردن، بالاخره رشته مطلب از دست یحیی بن اکثم خارج شد. امام فرمودن کدوم شقشو میگی؟ بعد مأمون تقاضا کرد آقا خودتون احکام این شقوق رو بیان کنید. امام مفصل وارد شدن، توضیح دادن تا به این عبارت میرسن و الصغیر لا کفارت علی و هی علی الکبیر واجبه. ممکنه کسی به این فراز روایت استدلال کنه، چنانچه در حج سبی بهش استدلال شده است که امام جواد علیه السلام میخوان بفرمایند صغیر کفاره بر او نیست و این کفاره بر کبیرش واجبه که ولی باشه. بنابراین بگوییم محرمات احرام مطلقا کفاراتش بر صغیر نیست و بر ولی اوست. استدلال بین روایت هم سندن و دلالتن مناقشه داره، اما مناقشه سندی ولو ما به حکم قرائن مطمئنیم همچه واقعی رخ داده است. پس از شهادت امام هشتم، امام جواد فرزند کوچکی بودن، احترام مأمون تحریک احساسات دیگران رو کرد، قاضی القضات خواست امام رو به تعبیر خودش مفهم کنه، نتوانید. قرائن در کتب تسنن است، جاهای دیگه که همچه حادثه‌ای واقع شده، اما نسبت به تک تک جملات وارده در این قضیه به خاطر این که سند این قضیه در احتجاج مرسل است، در تفسیر علی ابن ابراهیم هاکزا، لذا به تک تک جملات نه وسوق به صدور و نه وساقت روات ثابته تا ما استناد کنیم. بنابراین اولا استناد به تک تک این جملات از نظر علمی قابل اعتماد نیست. ثانیا از حیث دلالت هم دو احتمال در روایت هست که استدلال به این فراز رو دچار اشکال میکنه. احتمال اول این است که بگوییم طبق نقل احتجاج طبرسی وقتی از ابتدای روایت مطلب انسان پیگیری میکند، روایت کأن منحصر است به بیان حکم محرمی که قتل سیدا و به سایر محرمات کاری نداره، مخصوصا دو سه جمله قبل از این جمله محل استشهاد که میگه و جزاء السید علی العالم و الجاهل سوا و فی العمد علیه المعصم و الکفار علی الحر فی نفسه و علی السید فی عبده و الصغیر لا کفارت علی و هی علی الکبیر واجبه. الف و لام الکفاره در دو سه مورد که تکرار شده ظهور جملات اینه که الف و لام عهد است، عهد ذکری، نه الف و لام جنس. امام شروع میکنن بر فرض صدور این جملات، میگن و جزاء السید علی العالم و الجاهل سوا، جزاء السید کفاره السید بر عالم و جاهل مساویه. و فی العمد علیه المعصم، در عمد بر این کسی که سید انجام داده گناه هم هست. و هو موضوع عنه فی الخطا، اما اگه خطاً سید کرد گناه نداره ولی کفاره داره. ولی کفارتو علی الحر فی نفسه، یه الف لام الف لام عهده، یعنی اون کفاره سید بر حر فی نفسه، اگه خودش سید انجام داد کفاره بر خودشه. و علی سید فی عبده، اگه عبدش سید انجام داد کفاره بر سید است. و صغیر لا کفارت علی، صغیرم کفاره نداره و هی علی الکبیر واجبه، و همون کفاره یعنی کفاره سید بر کبیر واجب است. اینا الف لام الف لام عهد ظهورش اینه. اگه چنین باشد روایت پس مختص به باب صید است و در حقیقت این روایت با مفاد صحیحه زراره که قبلا بیان شده است تطابق داره. ما هم قبول داریم کفاره صید بر ولی ثابت است به حکم صحیحه زراره، این روایت هم مطابق میشه با صحیحه زراره. یک احتمال. احتمال دوم این است که ما این فراز روایت رو اطلاق برش قائل بشیم، بگوییم این قسمت ارتباط به صید نداره، میخواد مطلق کفارات رو بگه. اگه چنین باشد مفاد روایت اینه صغیر کفاره ندهد، کفاره بر او ثابت نیست در محرمات، در کبیر ثابت است. و بر کبیر ثابته یعنی همون کفاره صغیر، یا نه امام میخوان بفرماین صغیر کفاره نمیدهد و بالغ و کبیر کفاره داره در محرمات احرام. شاهد بر این احتمال بدین گونه نقل تحف العقول و تفسیر علی ابن ابراهیم است حدیث رو که در اون نقل آمده است و کل ما عطا به صغیر الذی لیس ببالغ فلا شیء علی، هر محرمی رو که صغیر انجام بده کفاره نداره. اما بعد اضافه نمی کنه ول کفارتو ثابتتون علی الکبیره، میگه فقط صغیر کفاره نداره دیگه، از ثبوت کفاره بر کبیر بر ولی طبق نقل تحقق العقول و تفسیر علی ابن ابراهیم روایت ساکته، مناظره ساکته. بنابراین این روایت سندن و دلالتن خدشه داره و قابل استدلال نیست. آقای طلایی نوشتن بررسی سندی کردن، بعد از شیخ مفید نقل کردن، به سندی از ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه. کجا در شیخ مفید نقل میکنه؟ در خب حالا این اگه در ارشاد، خب سند رو در ارشاد مراجعه کنید تا بعد اونجا تأملی بگیم که نه بالاخره سند قابل تصحیح نیست، ولی سند رو باز نگاه کنید، سند ارشاد رو ببینیم دوستان چی میگن نسبت به اون سند. دلیل چهارم که کفاره بر ولیست استناد به این فراز از صحیح هست که ولی باید سبی رو از محرمات احرام مواظبت کنه. لذا بگوییم چون مواظبت از محرمات احرام به عهده ولیست، بنابراین اگه کفاره هم اونجا وجود داشت به عهده ولی خواهد بود، که باز در کلمات بعضی آمده این جمله. عرض میکنیم این دلیل هم مثبت مدعا نمی باشد. روایت بگوید بر ولیست که مواظبت کند سبی محرمات احرام رو مرتکب نشود. بسیار خوب، وظیفه ولیست. از این جمله چگونه ما استفاده کنیم که پس اگر سبی محرمی رو مرتکب شد کفاره بر ولی ثابت است؟ بله؟ مواظبت نکرده. حالا او تازه در جاییست که اهمال کرده، نه مطلق میگی. حالا فرض کنید اهمالم کرد، به چه دلیل حکم ثابت بر او بر ولی ثابت باشه جز قانون تسبیب؟ ما قانون تسبیب هم که بحثشو کردیم، یعنی در حقیقت این روایت رو میخوان مقدمه برای قانون تسبیب بگیرن، قانون تسبیب هم که ما توضیح دادیم. لذا بله یک کلامی داره که صاحب جواهر چند همین مطلب رو میگه، مقدس اردبیلی باز تو جلد ششم چند نمیخواد همین مطلب رو بگه که اینا مقدمه قانون تسبیب میخواد درست کنه بالاخره. و فیه اولا این دلیل چنانچه اشاره شد مثبت نتیجه‌ای که مستدل میگیرد نمی باشد جز با کمک از قانون تسبیب. و قانون تسبیب رو در وجه اول توضیح دادیم که در مانحنفی مجرا نداره. ثانیا علا فرض این که این حدیث قانون تسبیب درست کنه، دلیل اخص از مدعاست. حدیث میگوید آنجا که ولی اهمال کند و سبی مرتکب محرم بشود کفاره به عهده ولیست، نه مطلقا. در حالی که مستدل فتواش این است که مطلقا کفاره محرمات احرام بر ولی ثابت است. با ذکر این دلیل قول اول که غیر سی کفاره محرمات احرام بر ولی ثابت است در احجاج سبی، نتیجه گرفتیم دلیل متقنی بر این مدعا وجود نداره. قول دوم این بود که در غیر سید از سایر محرمات احرام کفاره نه بر ولی ثابت است و نه بر سبی، که صاحب مدارک و مرحوم آزیا عراقی و علامه در منتها و مدرسه نجف قائل به این قول بودند. این قول دو مدعا داره، که هر کدام باید اثبات بشه. مدعای اول کفاره محرمات احرام بر ولی ثابت نیست، این دلیلش روشنه. میگویم پس از این که وجوه اربعه که می گفت کفاره بر ولی ثابته ابطال شد، نتیجه می گیریم این قسمت از مدعا که کفاره بر ولی ثابت است ادعای بلا دلیل است. مهم بعد دوم مدعا که آقایان ادعا می کنن کفاره محرمات احرام جز صید بر سبی هم ثابت نیست، به وجوهی برای این قول استدلال شده است که به اهم این وجوه اشاره می کنیم. وجه اول وجهی است که از مرحوم شیخ طوسی و بعضی از علمای متأخر حفظهم الله استفاده می شود و اون وجه تمسک به روایات معتبره است که مفادش این است عمد السبیه و خطأه واحد. این کیفیت استدلال در ما نحن فیه یه بسط و توضیحی میخواد که من یه منابعی عرض میکنم مطالعه بکنید. ما در کتاب الاجاره به مناسبت یه مقداری وارد شدیم در بحث شرط بلوغ در معاملات، روایت عمد السبی و خطأه بررسی سندی و دلالی کردیم فل جمله. بعد من برخوردم به قسمتی از کلمات حضرت امام در کتاب البیع جزء دوم صفحه 25، حاشیه محقق ایروانی بر مکاسب در شرط بلوغ در صحت بیع، حاشیه مرحوم سید. این دو سه منبع رو مراجعه کنید، دیدم بست بیشتری باید داده بشه. مطلب همان مطلبه، مدعا همون مدعایی است که ما اونجا گفتیم. چون آثار بسیار مختلف برای حدیث بار است، در باب انشائیات، در باب کفارات، در باب دیات، برای این حدیث و مضمون این حدیث آثار فراوانی بار است، لذا حدیث رو یکی دو روز وارد بشیم خوب توضیح بدیم مقصود چیه. حرفای حضرت امام و مرحوم ناینی و مرحوم ایروانی و محققین رو در اینجا، مرحوم شیخ رو فی الجمله اشاره بکنیم تا بعد نسبت به این حدیث یک عرض کنم برداشتی داشته باشیم. بعد ببینیم محط جریان این حدیث کجاست. مباحث اجاره رو مراجعه کنید که دیگه بررسی سندی نداشته باشیم، اونو بگذاریم ازش، برسیم به بررسی دلالی و توضیح بدیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.